بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. درود بر شما شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من امین بزرگمهر با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش‌ها، توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از مهدیه جاوید جلب می‌کنم.
با سلام. به گفته مقام‌های عراقی، روز یکشنبه سربازان عراقی با حمایت نیروهای آمریکایی حدود 250 شبه نظامی را در نزدیکی نجف کشتند. مقام‌های عراقی می‌گویند این شبه نظامیان قصد داشتند در روز عاشورا به اماکن مقدس شیعه حمله کنند. مقام‌های یمن می‌گویند در درگیری با شورشیان شیعه در این کشور 6 سرباز کشته و 20 نفر زخمی شدند. شمار تلفات شورشیان هنوز روشن نیست. دولت و شورشیان در یمن که رهبری آنها بر عهده عبدالملک الحواسی است، یکدیگر را مسئول این خشونت‌ها می‌خوانند. بنا به منابع دولتی و شورشیان، دولت یمن نیروهای بیشتری را به منطقه اعزام کرده است. حدود 1500 نفر روز یکشنبه در جمهوری آذربایجان در تظاهرات نادری که با اجازه دولت برگزار می‌شد نسبت به افزایش قیمت انرژی و آب اعتراض کردند. از اول ماه جاری قیمت برق در جمهوری آذربایجان 3 برابر، آب 2 برابر و گاز 50% افزایش یافته است. نولت الهام علیف رئیس جمهوری از افزایش هزینه‌ها دفاع کرده و می‌گوید قیمت‌های جدید با نرخ بین‌المللی انرژی هماهنگ است. با این حال در تظاهرات روز یکشنبه عیسی قنبر رهبران گروه مخالفان دولت در جمهوری آذربایجان قیمت بالای انرژی را مرتبط با فساد دولت دانست و گفت اگر در دولت فساد، دزدی و رشوه رواج نداشت قیمت‌ها تا این اندازه افزایش نمی‌یافت. و در پایان اینکه شین فین بزرگترین حزب کاتولیک ایرلند شمالی روز شنبه با اکثریت چشمگیری رأی داد که با نیروهای پلیس اکثر پروتستان منطقه همکاری خواهد کرد.
با تشکر از مهدیه جاوید که خلاصه از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. ادامه خشونت‌ها در عراق. اعزام ناو هموپیمابر آمریکا به خلیج فارس، هشداری به جمهوری اسلامی ایران. توجه ویژه کنفرانس داووس سوئیس نسبت به آفریقا. و گزارش‌های دیگر. خشونت‌ها در عراق روز یکشنبه نیز ادامه یافت و یک بمب‌گذاری در بغداد دست کم 15 کشته بر جای گذاشت. این در حالی است که هزاران پلیس عراقی و سرباز در این کشور در تلاشند تا مانع حمله به آرامگاه‌های شیعیان در شهر کربلا شوند. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
اواخر وقت یکشنبه خونپاره‌ای به یک مدرسه دخترانه در یکی از محلات سنی‌نشین غرب بغداد اصابت کرد. شاهدان و پلیس از کشته شدن چندین دختر و زخمی شدن دست کم 20 نفر خبر دادند. چند خونپاره در حیات مدرسه منفجر شد و شیشه های کلاس های درس را شکست و به اطراف پرتاب کرد. یکی از شاگردان این مدرسه گفت:
ما بچه های مدرسه الخلود در منطقه عادل هستیم. در حیات مدرسه جمع بودیم که با خونپاره حمله شد. من صدای هیس آخرین خونپاره را قبل از برخورد به زمین شنیدم. چیزی حس نکردم، اما من و دخترها مها را دیدیم که مرد. خدا روح او را بیامرزد. من خون دیدم و قطعات خونپاره را که به چشم او خورد و قطعه دیگر که نمیدانم به کجای رانم اصابت کرده.
در واقع دیگر پلیس گفت که مردان مسلح عادل عبدالمحسن علامی، یکی از مدیران وزارت صنایع عراق، دختر راننده و محافظ شخصیش را به قتل رساندند. انفجار بمب در دیگر نقاط شهر سبب کشته شدن چندین شهروند دیگر عراقی از جمله یک راننده تاکسی شد.
يعني رجال حق المعرفة يشتغل تاكسي بالسيارة صاعدين وياه 2 3 ما تدري الله يعلم
یکی از شهدان میگوید تاکسی بلافاصله پس از خروج مسافر از آن منفجر شد. روز یکشنبه ارتش آمریکا اعلام کرد که نیروهای ائتلاف 21 مظنون به تروریسم را در نقاط مختلف عراق بازداشت کردند. در میان بازداشت شدگان یکی از عوامل ارشد القاعده در عراق و نیز فردی که به رهبری یک گروه بمب‌ساز متهم است دیده می‌شوند. در همین حال در شهر کربلا برای حفاظت از زائران شیعه که برای شرکت در مراسم عاشورا در کربلا حضور دارند، هزاران سرباز عراقی و نیروی پلیس به این منطقه اعزام شدند. چنانچه خبرنگار صدای آمریکا از بغداد گزارش می‌دهد، عزاداران به حدی زنجیر می‌زنند تا پیراهن عزاداری سیاهشان غرق در خون شود و این نشانه است از همدردی با نوه پیامبر اسلام که بیش از 1400 سال پیش در جنگ کشته شد. عاشورا یکی از مهمترین مراسم مذهبی شیعیان است که گفته می‌شود 60% جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند.
گزارش تارا عاطفی را می‌شنیدید. همانطور که در خبرها شنیدید، به گفته مقام‌های عراقی روز یکشنبه سربازان عراقی با حمایت نیروهای آمریکایی حدود 250 شبه نظامی را در نزدیکی نجف کشتند. مقام‌های عراقی می‌گویند این شبه نظامیان قصد داشتند در روز عاشورا به اماکن مقدس شیعه حمله کنند. یک سخنگوی نیروهای عراقی می‌گوید پس از پایان درگیری‌ها بیش از 250 جسد در این منطقه کشف شد، اما شمار دقیق تلفات روز دوشنبه اعلام خواهد شد. به گفته این مقام 10 شبه نظامی از جمله یک مرد سودانی نیز بازداشت شدند. به گفته ارتش آمریکا در طی این حمله یک هلیکوپتر آمریکایی سقوط کرده و دو سرنشین آن کشته شدند. در حالی که بنا به گزارش‌ها نیروهای نظامی ترکیه به سوی مرز عراق در حرکتند تا در امتداد این مرز مستقر شوند، دولت ترکیه در این باره توضیحی نداده است. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه میگوید اگر مسئله اعضای حزب کارگران کردستان ترکیه PKK که در شمال عراق مستقرن حل نشود، ترکیه ناچار است خود وارد عمل شود. پیشاپیش کردهای عراقی نسبت به اعزام نیروهای ارتش ترکیه مرز عراق ابراز نگرانی کردند. علی جوانمردی از آنکارا.
نیروهای نظامی ترکیه از بامداد دیروز شنبه به سوی مرز خاپور و سیلوپی در نزدیکی خاک شمال عراق به حرکت درآمدند. به گزارش خبرگزاری CNN ترک دیروز 100 خودرو نظامی حامل تجهیزات سبک و سنگین به نوار مرزی عراق رسیده و در چالشکان، خاپور و کاپلو مستقر شدند. انتقالات نیروهای ارتش ترکیه به مرز با عراق ادامه دارد. دولت ترکیه در این رابطه توضیحی نداده است. از سوی دیگر عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در حاشیه اجلاس جهانی اقتصاد در داووس با هوشیار زیباری همتای عراقی خود دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار عبدالله گل بار دیگر نگرانی خود را از وجود نیروهای PKK در کردستان عراق و اوضاع کرکوک ابراز داشته است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، عبدالله گل ضمن تأکید بر عدم مداخله ترکیه در امور عراق، بار دیگر تجزیه احتمالی عراق را موجب ایجاد ناآرامی در سراسر منطقه و به ویژه ترکیه دانسته و مقابله با تجزیه عراق را حق آنکارا توصیف کرده است. آقای گل خاطر نشان کرده در صورتی که مسئله PKK حل نشود، ترکیه ناچار است خود وارد عمل گردد. همزمان منابع خبری کرد عراقی اعلام کرده اند دیروز نیروهای ارتش ترکیه دو روستای شرانش و آواکوزی از توابع زاخو در کردستان عراق را بمباران کرده و باعث آوارگی ساکنین این دو روستا شده اند. دلیل این بمباران وجود شبه نظامیان PKK در منطقه اعلام شده، اما مقامات کرد عراقی گفتند هیچ نیرویی از PKK در این مناطق وجود نداشته است. از گزارش رسانه‌های ترکیه چنین پیداست ارتش این کشور در صدد عملیات برون مرزی علیه نیروهای PKK است که در کردستان عراق مستقر هستند. واشنگتن و بغداد با هر گونه عملیات نظامی ارتش ترکیه در داخل خاک عراق مخالفت کردند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارش علی جوانمردی از آنکارا را می‌شنیدید. دیکچنی معاون ریاست جمهوری آمریکا میگوید اعزام دومین ناو هواپیماپر به خلیج فارس پیام محکم و قوی با خود دارد. پیام این است که آمریکا در همکاری با دوستان در منطقه خلیج فارس با تهدید از ناحیه جمهوری اسلامی ایران رویارویی خواهد کرد. گزارش امیر آرمین را میشنویم.
معاون ریاست جمهوری آمریکا در گفتگو با هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک تأکید کرد که اعزام ناو هواپیمابر دوم به منطقه خلیج فارس پیامی محکم دارد دایر بر حمایت آمریکا از متحدان منطقه و رویارویی با تهدید از ناحیه جمهوری اسلامی ایران. دیک چینی گفت فکر میکنم اغلب کشورهای آن منطقه از جهان بر این باورند که واشنگتن بنا به خواست خود آنها امنیتشان را مورد پشتیبانی قرار میدهد. معاون ریاست جمهوری آمریکا این موضع دولت بوش را تکرار کرد که آمریکا در صدد حل اختلافهایش با ایران بر سر برنامه هسته‌ای از راه گفتگو و دیپلماسی است، هرچند همه گزینه‌ها را پیش روی خود قرار داده است. دیک چینی به هفته نامه نیوزویک گفته است وقتی ما همانطور که در این اواخر رئیس جمهوری آمریکا گفت ناو هواپیمابر ضربتی دیگری به خلیج فارس می‌فرستیم، این پیام قاطع را به منطقه می‌دهیم که آمریکا آنجاست با قابلیت‌های نظامی بسیار بالا. با دوستان و با سازمان‌های بین‌المللی همکاری می‌کنیم تا با تهدید از ناحیه ایران به رویارویی بپردازیم. دولت بوش برنامه هسته‌ای ایران را برنامه تسلیحات اتمی می‌داند و از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد با توجه به سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه شماره 1737 دایر بر توقف غنی‌سازی اورانیوم تحریم‌های بیشتری را علیه ایران به اجرا درآورد. از ایران پیام‌های ضد و نقیضی در این اواخر در ارتباط با برنامه هسته‌ای بحث‌انگیز آن کشور می‌رسد. روز گذشته یک نماینده جناح راست مجلس شورای اسلامی از به راه افتادن 3000 دستگاه سانتریفیوژ، دستگاه گریز از مرکز در نطنز به منظور سرعت بخشیدن به روند غنی‌سازی اورانیوم خبر داد، اما این گفته او بیدرنگ توسط سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران تکذیب شد. نقطه اختلاف دیگر آمریکا با جمهوری اسلامی آن است که واشنگتن تهران را به مداخله در امور عراق، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی و حمایت مالی، سیاسی و نظامی از تندروها به منظور سرنگونی دولت دموکراتیک متهم می‌کند. در همین راستا بود که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هشدار داد سربازان آمریکایی مستقر در عراق اجازه دارند به عوامل جمهوری اسلامی در عراق که در حمله و کشتار عراقی‌ها یا آمریکایی‌ها دست دارند تیراندازی کنند و خبرهای رسیده نشان می‌دهد تهران ورود ایرانیان به عراق را از روز جمعه متوقف کرده است. دیک چینی در پاسخ به پرسش نیوزویک دایر بر احتمال حمله‌های هوایی به ایران می‌گوید من درباره مسائل امنیتی اظهار نظر نمی‌کنم. آمریکا هر آنچه در توان داشته در زمینه حل مشکل هسته‌ای ایران از راه دیپلماسی و از طریق سازمان ملل متحد به کار گرفته است، اما این را هم روشن ساخته که هیچ گزینه‌ای را از نظر دور نمی‌دارد.
گزارش امیر آربین در این زمینه را می‌شنیدید. همزمان با اظهارات تازه فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان در مورد تلاش سوریه و ایران برای براندازی دولت او از طریق حزب الله، شیخ صبحی طفیلی بنیانگذار حزب الله لبنان، شیخ حسن نصرالله رهبر کنونی این سازمان را فرمانبردار آیت الله خامنه ای و مسئول کشیدن لبنان به جنگ داخلی دیگر دانست. یک رهبر مذهبی دیگر در لبنان برای پایان دادن به بحران در این کشور خواستار نشست مشترک رهبران اسلامی و مسیحی لبنان شده است. فریده رهبر و تازه ترین تحولات در لبنان.
شیخ صبحی طفیلی میگوید حسن نصرالله رهبر حزب الله سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای را در لبنان اجرا می‌کند. بنیانگذار سازمان حزب الله می‌افزاید لبنان در آستانه جنگ داخلی دیگری قرار گرفته و شیخ حسن نصرالله شیعیان لبنان را به قتلگاه می‌برد. شیخ صبحی طفیلی در برابر خبرنگاران در محل سکونتش در دره بقا گفت اوضاع کنونی در لبنان بسیار نگران کننده تر از سال 1975 است که جنگ داخلی پیشین در لبنان آغاز شد. این رهبر شیعه لبنان در این حال عبدالعزیز حکیم را نیز فرمانبردار آیت الله خامنه ای در عراق خواند. وی حزب الله را مسئول بحرانی شدن اوضاع در لبنان دانست. از سوی دیگر شیخ محمد رشید قبانی مفتی لبنان نیز اوضاع در این کشور را بسیار خطرناک توصیف کرد. وی برای پایان دادن به بحران کنونی در لبنان خواستار تشکیل نشستی با حضور رهبران اسلامی و مسیحی لبنان شد. پیش از او شیخ محمد حسین فضل الله از رهبران شیعه لبنان نیز بر حساس بودن اوضاع در لبنان تاکید ورزیده است. همزمان با افزایش نگرانی در مورد بروز جنگ داخلی در لبنان، فؤاد سینیوره نخست وزیر لبنان بار دیگر حکومت ایران و سوریه را متهم ساخت که در پی به راه انداختن انقلاب در لبنان هستند. نخست وزیر لبنان لبنان در مصاحبه با نشریه آلمانی فوکوس افزود ایران و سوریه برای مبارزه علیه روند دموکراسی در لبنان اسلحه در اختیار حزب الله قرار می‌دهند. وی در عین حال گفت از میزان سلاح تحویلی به حزب الله اطلاع دقیقی ندارد. نخست وزیر لبنان افزود ایران خواستار شکست آمریکا در منطقه است، اما لبنان اجازه نمی‌دهد به عرصه‌ای برای رودررویی ایران و آمریکا تبدیل شود. پیش از این جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز گفته بود حکومت‌های ایران و سوریه در پی براندازی دولت ملی لبنان هستند. سرانجام اینکه در این هفته عمر موسی دبیر کل اتحادیه عرب در تلاشی دیگر برای پایان دادن به بحران لبنان راهی این کشور می شود.
گزارش فریده رهبر در زمینه آخرین تحولات لبنان را می شنیدید.
به مجله خبری نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
رئیس جمهور تایوان چین را متهم کرد که با استقرار حدود 1000 فروند موشک در اطراف تایوان این جزیره را تحریک به جنگ می کند. رئیس جمهور تایوان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CNN گفت از سال 2000 میلادی چین تعداد موشک‌های بالستیک و پاتریوت خود را که به سوی تایوان نشانه گرفته 5 برابر کرده است. حسن فرامرز از پکن گزارش می دهد.
چن شوی بین رئیس جمهور استقلال طلب تایوان در مصاحبه‌ای با شبکه CNN آمریکا دولت چین را متهم کرد که با استقرار 1000 فروند موشک بالستیک و پاتریوت در مرز این کشور دولت تایوان را به جنگ تحریک می‌کند. وی در این مصاحبه خبری با رد ادعای دولت چین مبنی بر اینکه تایوان باعث بی‌ثباتی روابط تایپه پکن شده است گفت دولت چین با تصویب قانونی که استقلال تایوان را نفی می کند و با حرکت‌های تحریک‌آمیز خود تایوان را در موضع دفاع از خود قرار داده است. رئیس جمهور تایوان در ادامه افزود چین هرگز گزینه نظامی برای تصرف تایوان را انکار نکرده و در نظر دارد با تکمیل یک طرح 3 مرحله‌ای تایوان را به اشغال خود درآورد. آقای چن در این مصاحبه همچنین وعده داد به تلاش‌های خود برای تغییر قانون اساسی تایوان ادامه دهد تا تایوان در سازمان‌های جهانی نظیر سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان کشوری مستقل به رسمیت شناخته شود. پکن همواره مخالفت شدید خود را با این گونه تلاش‌ها ابراز داشته است. پکن همواره تایوان را بخش جدایی ناپذیر خاک خود قلمداد کرده و اعلام کرده است در صورت لزوم از نیروی نظامی خود استفاده خواهد کرد تا تایوان را به سرزمین چین بازگرداند. حسن فرامرز، رادیو فردا، پکن.
گزارش حسن فرامرز از پکن را میشنیدید. شهردار دومی شهر بزرگ آمریکا لس آنجلس آنتونیو ویارگوسا روز گذشته مدعی شد که جنگ عراق به نیروهای انتظامی و مجری قانون در داخل آمریکا لطمه وارد خواهد ساخت و از رئیس جمهور جورج دبلیو بوش خواست تا مسیر تازه‌ای را در عراق پیش بگیرد و در مورد بحران انرژی عمل را جایگزین حرف کند. فیروزه خطیبی از لس آنجلس گزارش می‌دهد.
آقای ویارگوسا در سخنرانی هفتگی رادیویی خود از سوی حزب دموکرات گفت در سراسر ایالات متحده آمریکا هزاران تن از اعضای گارد ملی به خاورمیانه فرستاده شدند و بسیاری از پلیس‌های محلی، ماموران آتش‌نشانی و دیگر اعضای نیروهای امداد و مجری قانون برای شرکت در جنگ به عراق رفتند. این امر باعث خواهد شد که جوامع مختلف ما نتوانند در برابر وقایع پیشبینی نشده و فجایع طبیعی آنطور که باید از خود دفاع کنند. شهردار شهر لس آنجلس در ادامه این سخنان گفت که طرح پرزیدنت بوش مبنی بر ارسال نیروهای نظامی بیشتر به عراق اعضای گارد ملی در داخل مملکت را تحت فشارهای تازه و بیشتری قرار خواهد داد. آقای ویارگوزا همچنین گفت که زمان آن رسیده است که ما چه در عراق و چه اینجا در آمریکا مسیر تازه‌ای را در پیش بگیریم. ما باید به جای صحبت درباره چالش‌های اساسی چون بحران انرژی دست به دست یکدیگر داده و راه حل‌های عملی و واقع‌گرانه‌ای را برای حل این مشکلات پیدا کنیم. در اینجا آقای ویارگوزا از شهردارهای شهرهای مختلف آمریکا به خاطر ارتباط نزدیک آنها با شهروندان عادی تجلیل کرد و زحمات آنها را در حل مسائل بهداشتی و آموزشی این شهروندان ستود و گفت شهردارهای شهرهای مختلف آمریکا به طور روزانه با مشکلات و مسائل این شهروندان روبرو هستند، به ویژه مسئله جنگ عراق که هزینه سنگینی برای مردان و زنانی که در آن سوی جهان می جنگند، خانواده های آنها، مردم آمریکا و شهرها و ایالتهای این کشور داشته است. آقای ویارگوزا گفت شهر لس‌آنجلس متعهد به تقویت و بهبود وضع اقتصادی خود می باشد و این درسی است که واشنگتن می تواند از لس‌آنجلس بیاموزد. بنابر گفته شهردار آنتونیو ویارگوزا، لس‌آنجلس در شرف رسیدن به مرحله ای است که بتواند یکی از تمیزترین و سرسبزترین شهرهای بزرگ آمریکا باشد. علاوه بر کاهش میزان آلودگی هوا، لس‌آنجلس در جهت تبدیل 20% از نیروی برق شهر به انرژی قابل تجدید با گام‌های استوار در حرکت است و دوشادوش دیگر شهرهای بزرگ جهان در جهت کاستن از اثرات گازهای گلخانه‌ای همکاری دارد. شهردار لس‌آنجلس گفت پرزیدنت بوش که در سخنرانی خود در مورد وضعیت کلی کشور چالش‌های مربوط به انرژی را شناسایی کرد، اکنون باید حرف را تبدیل به عمل کرده و برای پیشبرد این اهداف با دموکرات‌ها و جمهوری‌خواه‌ها در کنگره همکاری کند تا آمریکا را از اتکای خطرناک به نفت وارداتی برهانند.
گزارش فیروزه خطیبی از لس‌آنجلس بود. کنفرانس جهانی اقتصاد در داووس سوئیس در یک جلسه اختصاصی به بررسی وضعیت اقتصادی آفریقا پرداخت. بر اساس آمارها و گزارش‌ها، کشورهای آفریقایی از فقیرترین کشورهای جهان هستند و بیشترین میزان وام را دارند. هومن سیسان نگاهی دارد به جلسه ویژه آفریقا در داووس.
هنگامی که صحبت از کمک به آفریقا در میان است، همه نیات مثبتی دارند. کمک به آفریقا در جهت صلح و ساماندهی اقتصادی. با این حال متخصصان و سیاستمداران در طی جلسه اختصاصی کنفرانس جهانی اقتصاد در داووس که به وضعیت آفریقا اختصاص داشت، توافق داشتند که کمک‌های صورت گرفته به اندازه کافی نبوده است. میزگرد این جلسه با حضور رهبرانی همچون تونی بلر، نخست وزیر بریتانیا، الن جانسون سرلیف، رئیس جمهوری لیبریا و بیل گیتس رئیس شرکت مایکروسافت برگزار شد. دونالد کاباروکا رئیس بانک توسعه آفریقا میگوید زمان هیچگاه به این اندازه برای توسعه آفریقا مناسب نبوده است.
من فکر میکنم آفریقا برای اولین بار در 30 سال گذشته فرصت پیدا کرده تا به توسعه سری دست یابد. مردم گمان میکنند این امر به خاطر افزایش قیمت نفت و گاز است. البته افزایش جهانی این قیمت‌ها هم مؤثر بوده. بخشش قرض‌ها و استفاده مؤثر از منابع خارجی هم عامل مهمی به شمار می‌آید، اما عامل اصلی کوشش خود آفریقا بوده است.
آقای کاباروکا می‌گوید این کوشش‌ها شامل گام‌های اساسی آفریقا در اصلاحات سیاسی و منافع ناشی از نظم و صلح در کشورهای اصلی آفریقایی است. این در حالی است که منتقدان معتقدند رهبران غربی و آفریقایی در اجرای تعهدات خود موفق نبودند. بر اساس گزارش سازمان توسعه و ارتباطات اقتصادی، سال گذشته کمک‌های بین‌المللی افزایش یافته، در حالی که کمک‌های جهانی برای توسعه آفریقا کاهش یافته است. سابو مبکی، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی هم به مشکل کمبود ظرفیت برای تحقق توسعه‌های وعده داده شده اشاره می‌کند.
Yes, we've made progress. Satisfied? No. From the point of view of.
بله، ما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما آیا راضی کننده بوده؟ نه. از زاویه آنچه که کمبود ظرفیت به منظور انجام امور است، پیشرفت‌ها رضایت بخش نبوده.
توسعه آفریقا همچنین وابسته به مذاکرات تجارت جهانی است که هم اکنون به بن‌بست رسیده است. اما عده‌ای در کنفرانس داووس میگویند تحت شرایط مناسب دلیلی وجود ندارد تا کشورهای آفریقایی همچون برخی از کشورهای آسیایی به پیشرفت و توسعه دست نیابند.
گزارش هومن سیسان در رابطه با نشست داوس را میشنیدید. و
دموکراسی
از آرمان
تا عمل،
یک شنبه ها 9 بعد از ظهر.
امروز دوشنبه نهم بهمن ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 29 ژانویه 2007 میلادی. روز شماره تاریخ را میشنویم.
امروز در تاریخ،
نهم ژانویه 1963،
در این روز رابرت فراست شاعر مشهور آمریکا و برنده 4 جایزه پولیتزر درگذشت.
29 ژانویه 1966،
در این روز بر اثر طوفان و برف شدید در ایالت‌های شمال شرقی آمریکا 165 نفر کشته شدند.
29 ژانویه 1980،
در این روز 6 تن از دیپلمات‌های آمریکایی در تهران که در جریان گروگانگیری از سفارت آمریکا در تهران فرار کرده و در سفارت کانادا پنهان شده بودند، با گذرنامه دیپلماتیک کانادایی از تهران خارج شدند.
29 ژانویه 1996،
در این روز ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه توقف قطعی آزمایش‌های هسته‌ای در این کشور را اعلام کرد. در همین روز خانه اپرای ونیز با 204 سال تاریخ برای دومین بار به علت آتش‌سوزی ویران شد.
29 ژانویه 2002،
و در این روز سازمان پزشکان بدون مرز ارسال داروهای ارزان قیمت بیماری ایدز به آفریقای جنوبی را آغاز کرد.
و در پایان نگاه دیگر میاندازیم به مهمترین خبرهای جهان. مقام‌های یمن میگویند در درگیری با شورشیان شیعه در این کشور 6 سرباز کشته و 20 نفر زخمی شدند. شماره تلفات شورشیان روشن نیست. دولت و شورشیان در یمن که رهبری آنها بر عهده عبدالملک الحواسی، یکدیگر را مسئول این خشونت‌ها می‌خوانند. بنا به منابع دولتی و شورشیان، دولت یمن نیروهای بیشتری را به منطقه اعزام کرده است. حدود 1500 نفر روز یکشنبه در جمهوری آذربایجان در تظاهرات نادری که با اجازه دولت برگزار می‌شد نسبت به افزایش قیمت انرژی و آب اعتراض کردند. از اوایل ماه جاری قیمت برق در جمهوری آذربایجان 3 برابر، آب 2 برابر و گاز 50% افزایش یافته است. شینفین، بزرگترین حزب کاتولیک ایرلند شمالی، روز شنبه با اکثریت چشمگیری رأی داد که با نیروهای پلیس اکثرا پروتستان منطقه همکاری خواهد کرد. این گروه شاخه سیاسی ارتش آزادی بخش ایرلند است و به این ترتیب یکی از آخرین موانع تقسیم قدرت در بلفاست برداشته شد. رأی تاریخی روز یکشنبه پس از یک روز گفتگو و مناظره بیش از 2000 عضو شینفین صورت گرفت. اکنون توجه‌ها بر بزرگترین حزب پروتستان منطقه معطوف است که گفته بود بدون حمایت شینفین حاضر به مشارکت قدرت نیست. مردان مسلح وفادار به حماس و فتح، گروه‌های رقیب فلسطینی، برای چهارمین روز متوالی در خیابان‌های غزه درگیر شدند. به گفته مقام‌های حماس روز یکشنبه یک عضو این گروه شبه نظامی کشته شده و 6 تن در شهر بیت لحیا و نابلس را ربوده شدند. همچنین اوائل روز یکشنبه بمبی در نزدیکی منزل یک مقام امنیتی فلسطینی عضو سازمان الفتح منفجر شد. هیچ تلفاتی از این انفجارها گزارش نشده است. کابینه اسرائیل روز یکشنبه با اکثریت چشمگیری اولین وزیر عرب مسلمان کشور را برگزید. این وزیر غالب مجادله نام دارد و عضو حزب میانه چپگرای کارگر اسرائیل است. در رأی‌گیری فقط اویگدور لیبرمن، وزیر ناسیونالیست افراطی، با عضویت غالب مجادله مخالفت کرد. دولت جورج بوش، رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه گزارشی را به کنگره این کشور ارائه خواهد کرد که در آن بررسی شده آیا اسرائیل با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای ساخت آمریکا در جنگ لبنان از این سلاح سوء استفاده کرده است یا خیر. و آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه با ایگور ایوانوف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه، ملاقات کرد. در این دیدار آقای خامنه‌ای تاکید کرد که گسترش همکاری ایران و روسیه نتایج مفیدی خواهد داشت و افزود دو کشور می توانند دو شریک مکمل در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی منطقه و بین‌المللی باشند. مجله خبری